با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. ضمناً که فراموش نکنیم که امروز جمعه است و احتمال پرداختن آقای زراعتی به مطالبی در زمینه رویدادهای فرهنگی نیز وجود دارد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام بر شما و شنوندگان عزیز. یکی دو تا کتاب هست که اینها رو اجازه بدین من بذارم برای هفته آینده، خیلی روش عجله نیست. فقط قبلش این رو به اطلاع دوستان عزیزی که میخواستن، چند تایی بودن، کتاب رباعیات خیام بگم که رسیده. رباعیات خیام ترجمه آقای اکبر گلرنگ هست و ایشون خیلی خوب و شکیل اصل رباعی رو به فارسی آورده، یک ترجمه قدیمی رباعیات خیام به سوئدی رو آورده و هر رباعی رو یک بار هم خودش مجدداً ترجمه کرده. این کتاب هست، فکر میکنم هدیه خوبی هست برای این دوستان سوئدی. اگر یکی میخواد که به دوست سوئدی به مناسبتی هرچی هدیه بده، کتاب رباعیات خیام با دو ترجمه در کنار هم و خود متن اصلی به فارسی موجود هست.
نزدیک یول آقای.
بله دیگه، نزدیک یول هست و حالا مناسبت‌های دیگه هم هست. معمولا میبینم دوستان میان میگن میخواییم به یک دوستی، معلمی، حالا همکاری، کسی یک کتابی هدیه بدیم که مشورت میکنن. من معمولا این نوع کارها، یا اون، البته اون فعلا تموم شده، کتاب هرملین هست، آنتولوژی ادبیات قدیم به سوئدی ترجمه شده، یا حافظ ترجمه ی اشک دالین هست، کتابای آقای سعید مقدم هست که دو تا کتاب از شاملو هست، یک کتاب کارین بویه و فروغ فرخزاد، ترجمه هایی که کرده سعید مقدم، یکی دو کتاب از نامدار ناصر هست، شعرهای فروغ فرخزاد. به هر حال اینا کارهایی هست که از خانم آذر معلوجیان باز دو کتاب ترجمه منتخب شعرهای شاملو هست، کارهایی هست که بد نیست هدیه بدن.
آقای زراعتی ببخشید، من یه دفعه یادم اومد که خانمی زنگ زدن و یک گله داشتن از هموطنان عزیز مقیم این شهر که به کتابخانه مراجعه میکنن و کتابهایی رو دریافت میکنن و میشوند محقق و منقد و همه این اظهار نظرها را هم دوست دارن که در حاشیه این کتابها بنویسن، یا بعضی اصلا میگفتن که بعضی قسمتها رو با خودکار اصلا محو میکنن که این قسمت مثلا نباید اصلا میامده در این کتاب. خواهششون از شما این بودش که یک بار دیگه هم شما باز این تذکر رو به دوستانی که مراجعه میکنن به کتابخانه، کتابی رو قرض میکنن، در حد همون قرض کردن و خوندن و صحیح و سالم برگردوندن به کتابخانه باش را عمل بکنن و بیش از اون احساساتی نشن.
بله، عرض کنم خدمتتون که فکر میکنم آقای رحیمی اینجور موضوعی دیگه اصلا نیازی به تذکر نداره. هر کسی دیگه که یک کمی عقل و به قول دوستان خرد اگه داشته باشه، اینو میدونه که چیزی که مال خود آدم هست میتونه حالا هر کاری دلش میخواد باش بکنه. خیلی وقتا هست من هم دوست دارم کتابی رو کنارش یادداشت کنم، گوشه صفحهش رو تا بزنم، دیگه نمیدونم هر کاری زیر بعضی جمله هاش خط بکشم، اینا مال خودمه، یا علامت بزنم دوباره مراجعه کنم. ولی یک چیزایی که مثل کتاب خونه یا حتی کتاب قرض گرفتن، اینو هم من حالا تو پرانتز بگم که خب من خیلی وقتا بعضی کتابایی هست که نیست، یا بعضی دوستان کتابایی رو میخوان، البته نه همه، بعضی ها من میبینم متاسفانه با کتابی رو که امانت میگیرن میبرن میخونن، و همیشه من گفتم میگم اینا چیزایی که خب ما اینو اینجا نگه داشتیم یا مجله کتابی یه جوری آرشیو دیگران هم استفاده کنن. متاسفانه همین رفتار رو باش میکنن، یعنی آدم وقتی که چیزی متعلق به خودش نیست و مثل کتابخونه عمومی که یک جزء اموال عمومی هست، خب معلومه اجازه نداره که اونو خراب بکنه. فرض کنید مثلا تو چیزایی که ممکنه شما سوار ماشین شخصیتون بشید هر کاری بخواید بکنید، ولی وقتی سوار اتوبوس یا اسپوروانگ یا یک وسیله عمومی میشید، اگر یک صدمه‌ای به اون وارد بیارید، خب طبیعیه که میگیرن و جریمتون میکنن دیگه. اینم حتما نباید اون کتابدار فرض کنید این کتاب رو ورق بزنه، و این حقو دارن کتابخونه ها، اگر کتابی گم بشه یا کتاب آسیب ببینه هزینش رو از اون کسی که امانت گرفته میگیرن. اینجا میدونید دیگه وقتی صورت حساب برای کسی بیاد دیگه نمیتونه نده، بالاخره هر شکلی شده ازش میگیرن، حتی اگر اعلام ورشکستگی هم بکنه. این هست که من فکر میکنم کار بسیار زشتیه و دوستان هم میدونن، و اون من فکر میکنم خیلی نادر هستند کسانی که این کارو میکنن و
بدون تعارف آقای زراعتی خیلی ببخشید نادانن. والا کسی به یک اثر ادبی که در یک کتابخانه با زحمتی رفتن و تهیه کردن و برای عموم هست، این تجاوز به حقوق دیگران است بدون تعارف. هر کسی این کار رو میکنه باید یه قدری فکر بکنه که در چه مرحله از تفکر انسانی و رعایت
بله من فکر میکنم، البته حالا من خیلی قضیه رو سخت نمیگیرم، فکر میکنم که اگر برای همون کسانی که این کار رو میکنن، من مثلا حتی نمونه دیدم روزنامه هایی رو اون موقع ها بود تو کتابخونه ها، مثلا کیهان یا روزنامه هایی رو بود میذاشتن اونجا، این یک چوبی هم میذارن وسطش که برای ورق زدن و اینها راحت باشه. خب میدیدم مثلا بعضی از این دوستان هموطن متاسفانه چون حوصله نمی کردن بشینن اونجا روزنامه رو بخونن، اون مقاله یا مطلب رو می کندن ازش و می بردن و اون روزنامه ناقص می موند. کار درستی نیست. من فکر میکنم که هموطنان عزیز ما حتما اگر اون چند تا معدود هم براشون توضیح داده بشه و این نکته گفته بشه که این کار صحیحی نیست و بهتره که حتما چوبه تر نباشه دیگه، یعنی این که حتما منو جریمه نکنن که من دیگه این کارو انجام ندم. و فرض بکنید حالا یه کتابی هست که یک جمله یا کلماتی داره که با عقیده من نمیخونه، آیا من اگر این رو خط خطی بکنم کار درستیه؟ خب این همون سانسوریه که وزارت ارشاد و همه سانسورچی ها دارن میکنن و ما اینجا دادمون از دستش هوا رفته و مثلا سعی میکنیم که اون کتاب ها رو اینجا بیاریم و چاپ بکنیم. من فکر میکنم که همینقدر کافیه و مطمئنم که اون چند هموطن معدود هم دیگه از این کارها نخواهند کرد.
در خدمتتونیم آقای.
بله خواهش میکنم. اجازه بدین من ادامه بدم کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی رو. رسیده بودیم به اون جاهایی که دیگه قرارداد میبنده با عزیزالله کردوانی و امین امینی برای بازی در فیلم ها و به آرزوش رسیده و نقش اول یک سری فیلم ها رو گرفته. میرسیم به فیلم گل گم شده 1341، محصول استودیو عصر طلایی، کارگردان عباس شباویز، تهیه کننده عزیزالله کردوانی، فیلمنامه ایرانلو، فیلمبردار مهدی امیر قاسم خانی، هنرپیشگان منوچهر والیزاده، بهروز وثوقی، نصرت الله کنی، مینو شفی، محمد عبدی و آذر حکمت شعار. 35 میلیمتری سیاه و سفید. خلاصه داستان فیلم گل گم شده، مادر جوانی دختر کوچکش را که لاله است برای معالجه به تهران می آورد و در کاباره‌ای مشغول کار می شود. صاحب کاباره به زن توجه دارد و چون نمی تواند نظر او را جلب کند دخترش را می رو باید. مادر همراه شوهرش در جستجوی کودکشان برمی آید و پلیس را نیز از موضوع با خبر می کنند. مادر و پدر سرانجام مخفیانه فرزندشان را می آبند. کودک با دیدن آنها از شدت هیجان زبان باز می کند و صاحب کاباره گرفتار می شود. آذر حکمت شعار که قبلا با محمد علی جعفری کار کرده و تازه از تئاتر به سینما آمده است، با چهره فرنگیش در این فیلم نقش اول زن را بازی می کند. در گل گم شده قرار می شود بهروز سبیل بگذارد و نقش منفی بازی کند. در آخر فیلم هم می رود زیر قطار و کشته می شود. آن زمان در فیلم های ایرانی هنرپیشه ها بدل ندارند. بازیگر باید تمام کارهای حتی خطرناک را هم خودش انجام دهد. صحنه ای است که بهروز باید وسط ریل‌های قطار بدود و پایش گیر کند و بیفتد و قطار مثلا از رویش رد شود. دوربین را می‌گذارند روی یکی از چهارچرخ‌هایی که سوزنبان‌ها سوارش می‌شوند و با پا زدن یا حرکت اهرمی روی ریل حرکت می‌کند. خانی فیلمبردار هم میستد پشت دوربین. این نما از دید قطاری است که باید از روی بهروز مثلا رد شود تا بعد آن را با نماهای قطار تدوین کند. فیلمبرداری شروع می شود. فاصله چهار چرخه با بهروز خیلی کم است. بهروز می دود و خودش را می اندازد زمین و چهار چرخه با سرعت می آید جلو و به او نزدیک می شود. یکی از پاهای بهروز روی ریل است. خانی متوجه می شود و ناگهان داد می زند پا تو بکش کنار. در آخرین لحظه بهروز پایش را می کشد کنار. چهارچرخه رد شد. همش یک ثانیه بود. طفلک خانی پشت دوربین قش کرد. رنگ شده بود عین گچ. بغلش کردن، آوردنش پایین، آب زدند به سر و صورتش تا حالش جا آمد. بهروز میپرسد چی شده آقای خانی؟ خانی با عصبانیت سرش داد میزند تو دیوانه ای، احمقی، این کارها چیه میکنی؟ این کارها کار تو نیست، نزدیک بود پات قطع بشه بمیری. من اصلا حالیم نبود، جوان بودم و کلم داغ بود. از اینجور اتفاقها بعدها تو فیلمهای دیگر هم افتاد. الان که یادشان میفتم فکر میکنم میبینم خیلی بی‌احتیاطی میکردم. ناقص شدن، مردن و از بین رفتن کاری ندارد. یک لحظه است. گل گم شده آماده میشود و به بازار میآید. اما این فیلم هم چندان توفیقی نمییابد. آن زمان در مطبوعات فقط آگهی فیلمها چاپ میشود. منتقدان هنوز چنان که بعدها می نویسند عنایتی به فیلم ها ندارند. البته این گونه فیلم ها هم آش چندان دهنسوزی نیستند، بیشتر تئاتر مطرح است، طوری که حتی ناصر ملک مطیعی هم در تئاتر بازی می کند. همین توفیق نسبی گل گم شده هم به دلیل وجود چند صحنه رقص و آواز مهوش است. آن زمان مهوش خواننده و رقصنده مشهور در اوج شهرت و محبوبیت است و در کاباره ها آواز می خواند و می رقصد. استودیو عصر طلایی از رقص و آوازهای او مقداری فیلم گرفته و از این صحنه ها لابلای فیلم هایی که می سازد استفاده می کند. در گل گم شده بهروز نقش مرد کاباره‌دار را بازی می کند که دختران مختلفی را به کابارهش می آورد تا آواز بخوانند و برخصند. مهوش نیز مثلا از جمله همین دختران است که البته فقط صحنه هایی از رقص و آوازش نشان داده می شود و تماشاگر در هیچ جای دیگر فیلم او را نمی بیند. برای جلب توجه تماشاگران و به منظور فروش بیشتر حتی در فیلم های خارجی هم از حضور مهوش استفاده می کنند. بهروز یادش است که یک بار در یک فیلم رنگی وسترن آمریکایی با شرکت گری کوپر صحنه‌هایی از رقص و آواز مهوش را دیده است. گری کوپر وارد بار می شود و مشروبی سفارش می دهد. بعد برمیگردد این طرف را نگاه می کند که کات یا قطع می شود به صحنه سیاه و سفید از رقص و آواز مهوش که مثلا داشته عمو سبزی فروش یا چی میگه کجه یا یکی دیگر از آهنگ‌های مشهورش را می‌خوانده است. لابلای صحنه رقص و آواز مهوش هم چند بار کات می‌کردند به درشت نما یا کلوزآپ‌های گری کوپر که البته رنگی بوده و مثلا داشته مهوش را تماشا می‌کرده است. پس از تمام شدن صحنه رقص و آواز هم که صدای کف زدن مردم می آمده، گری کوپر هم دست می زده. بر سردر سینماها هم می نوشتند با شرکت گاری کوپر و مهوش. فرشته ای در خانه من 1342 محصول استودیو عصر طلایی، کارگردان آرامانیس آقامالیان، تهیه کننده عزیزالله کردوانی، فیلمنامه ایروانلو، فیلم برداری واهاک، هنرپیشگان منوچهر والیزاده، آذر حکمتچار، بهروز وثوقی، مینو شفی و نادره، 35 میلیمتری سیاه و سفید. دختری که صورتش سوخته و چهره زشت دارد و مستخدمه خانواده اشرافی است، مورد تجاوز یکی از دو پسر خانواده قرار می گیرد و از خانه رانده می شود. دختر فرزندی به دنیا می آورد و شروع به کار می کند. به زودی پولی به دست می آورد و چهرهش را جراحی پلاستیک می کند. مجدداً به همان خانه باز می گردد و این بار مورد توجه هر دو پسر خانواده قرار می گیرد. او سرانجام حقیقت را فاش می کند. پدر فرزندش که از کار خود پشیمان شده با دختر ازدواج می کند. بهروز در این فیلم نقش منفی بازی می کند. جز یک خاطره چیزی یادش نمی آید. آذر حکمتشعار، هنرپیشه معروف تئاتر و هم بازی محمدعلی جعفری، در آن زمان در یکی از صحنه‌های فیلم قرار است با بهروز درگیری پیدا کند و به هم دیگر سیلی بزنند. چنان محکم زد تو گوشم که سرم سوت کشید. چیزی نگفتم. نوبت من که شد تلافیش را درآوردم. چنان سیلی سختی زدم بهش که به گریه افتاد. آذر حکمتشعار خیلی ناراحت می شود و قهر می کند، می رود. بالاخره بعد از دو روز با خواهش و تمنا بر می گرداندش سر صحنه فیلم برداری. با هم آشتی کردیم. گفت هیچ کس تا حالا چنین کاری با من نکرده بود. خندیدم و گفتم از قدیم گفتند عوض گله ندارد. دختر ولگرد 1343 محصول استودیو عصر طلایی، کارگردان آرامانیس آقامالیان، تهیه کننده عزیزالله کردوانی، فیلمنامه احمد نجیبزاده، فیلمبردار واهاک وارتانیان، هنرپیشگان شهین، بهروز وثوقی، ماروتیان، پرخیده، اکبر هاشمی، مینو شفی، نصرت الله کنی، رقیه چهره آزاد، واهان، رضا شفی و امین امینی، 35 میلیمتری سیاه و سفید. خلاصه داستان، دختری ولگرد جیببر با یکی از کارمندان راهن آشنا می شود. جوان باعث می شود دختر از ولگردی دست بردارد، اما طی حادثه بیناییش را از دست می دهد. دختر برادر معتادی دارد که از آن پس جوان می کوشد به او نیز کمک کند. جوان سبب معالجه چشم دختر می شود و دختر نیز کمک می کند تا پلیس افراد باندی را که برادرش را آلوده کرده اند گرفتار قانون کند. آقامالیان کارگردان فیلم از دوستان ساموئل خاچیکیان است. به نظر بهروز آقامالیان کارگردان خوبی بوده است. شهین ایفاگر نقش اول زن و همبازی بهروز در این فیلم از خوانندگان معروف آن زمان است. بهروز کم کم دارد پول جمع می کند تا برای پدر و مادر و برادرهایش خانه بزرگتری بخرد. هنوز با خانواده زندگی می کند. تا حدود 40 سالگی که در ایران است زندگی با پدر و مادر ادامه دارد. در این میان فقط 6 ماهی از خانه می رود که حکایتش را بعد به موقع خواهد گفت. دختر ولگرد که بهروز در آن نقش مثبت بازی می کند، به دلیل آوازهایی که شهین در فیلم می خواند و علاقه فراوان مردم به این خواننده مشهور، فیلم نسبتاً موفقی از کار در می آید. آقامالیان سالها بعد در گفتگوی میگوید یک بار استودیو عصر طلایی دیکته کرد که از منوچهر والیزاده در فیلم دختر ولگرد استفاده کنم. من برای این نقش بهروز وثوقی را انتخاب کردم. این موضوع را اطلاع دادم و در خصوص پذیرش از ناحیه آنها نیز اصرار کردم. استودیو با نارضایتی پذیرفت و بعد هم عدم موفقیت فیلم را پای این موضوع نوشت. از گفتگوی آرامانیس آقامالیان با جمال امید، بهار 1349. تجربه ناتمام با دکتر هوشنگ کاووسی و اختلاف با امین امینی. دکتر هوشنگ کاووسی منتقد سرشناس و جنجال برانگیز آن زمان که تحصیل کرده مدرسه سینمایی ایده که پاریس است و قبلا فیلم 17 روز به اعدام را کارگردانی کرده، ساختن فیلمی را با شرکت بهروز برای استودیو عصر طلایی آغاز می کند. بهروز در این فیلم نقش اول را بر عهده دارد. یکی از روزها که در خیابانی طرفهای سلطنت آباد فیلم برداری می کنند، وقت نهار مدیر تهیه برای افراد گروه غذا می آورد. من آن غذا را که حالا یادم نیست چی بود دوست نداشتم. گفتم من می روم الان بر می گردم. پرسیدند کجا می روی؟ گفتم هیچ جا، سر همین خیابان رستورانی است، می روم آنجا غذا می خورم و می آیم. امین امینی تهیه کننده فیلم به طور اتفاقی می آید سر صحنه. افراد گروه مشغول نهار خوردنند. تهیه کننده می بیند بازیگر نقش اول فیلم نیست. می پرسد پس بهروز کجاست؟ قضیه را برایش تعریف می کنند. امین امینی ناراحت و عصبانی می شود، به همان رستوران می رود و با توپ و تشر رو می کند به بهروز که تو فکر می کنی کی هستی؟ خیال می کنی مارلون براندویی؟ خودت را از گروه جدا می‌کنی، همه دارند از همین غذا می‌خورند. بهروز می‌گوید خب من دوست ندارم این غذا را، نمی‌توانم بخورم. امینی که سخت عصبانی شده بنا می‌کند او را سرزنش کردن. حالا من هم ناراحت شدم، از جام بلند شدم و گفتم حالا که اینجوری است من دیگر کار نمی‌کنم. سوار ماشینم شدم و رفتم. آن فیلم البته نصف کاره ماند و تمام نشد، دلیلش یادم نیست. ما با امینی همینجور به حالت قهر و دلخوری ماندیم تا دزد بانک 1344 محصول استودیو پارس فیلم، نویسنده فیلمنامه، کارگردان و تهیه کننده دکتر اسماعیل کوشان، فیلمبردار محمود کوشان، هنرپیشگان بهروز وثوقی، تقی ظهوری، سهیلا، سیمین علیزاده، فریبا خاتمی، غلام حسین بهمنیار و نادره. 35 میلیمتری سیاه و سفید نیمه رنگی. دزدی که شباهت زیادی به رئیس بانک دارد پس از مدت‌ها پیگیری و طرح نقشه‌ای دقیق خود را به جای او معرفی می‌کند و صندوق بانک را به سرقت می‌برد، اما در انجام نقشه‌اش توفیق نمی‌یابد و گرفتار پلیس می‌شود. دکتر اسماعیل کوشان تهیه کننده و کارگردان مشهور آن سالها صاحب استودیو پارس فیلم است. این استودیو که لابراتوار دارد و برای فیلمهایش دکورهای متنوع و زیادی درست می کند، مجهزترین و بزرگترین استودیو فیلمسازی آن زمان است. بیشتر فیلمهای ناصر ملک‌مطیعی در همین استودیو تهیه می شود. محمود کوشان، برادر دکتر اسماعیل کوشان، فیلمبردار این استودیو است. از سوی این استودیو بازی در فیلم دزد بانک به بهروز پیشنهاد می شود. او در این فیلم قرار است دو نقش بازی کند، یکی نقش مثبت، دیگری نقش منفی، نقش های رئیس بانک و دزد بانک. از جمله شرایط قرارداد استودیو عصر طلایی با بهروز که هنگام امضا به آن توجهی نکرده بود این است که تا زمان پایان قرارداد، یعنی بازی در 6 فیلم برای عصر طلایی، او حق ندارد برای استودیوی دیگری کار کند و در فیلم کارگردان دیگری بازی کند. بهروز وقتی داستان دزد بانک را می‌خواند و می‌بیند که در این فیلم باید دو نقش جداگانه بازی کند، به کار علاقمند می‌شود. برایم تجربه خوبی بود. می‌خواستم ببینم آیا می‌توانم از پس اجرای دو نقش بر بیایم یا نه. آن موقع ها در سینمای ایران تمهیدات امروزی نبود. در بعضی صحنه ها که این دو شخصیت با هم بازی داشتند، ناچار یک بار من نقش مثلا مثبت را بازی می کردم، طرف راست کادر را می پوشاندند و فیلم برداری می کردند، بعد فیلم را بر می گرداندند و این بار طرف چپ کادر را می پوشاندند و من می ایستادم سمت راست و در نقش منفی بازی می کردم و فیلم می گرفتند. به این ترتیب من در نقش دو شخصیت روبروی هم بازی می کردم و حرف می زدم. صدا برداری هم که سر صحنه نبود و کار را راحت می کرد. وقتی بازی در این فیلم به بهروز پیشنهاد می شود، می رود قرارداد را امضا می کند. حرفی هم به عصر طلایی و امین امینی نمی زند. در صفحات خبرهای سینمایی مطبوعات می نویسند که دکتر کوشان فیلمی در دست ساختن دارد به اسم دزد بانک با شرکت بهروز وثوقی. از طرف عصر طلایی به من تلفن کردند و مرا خواستند به دفتر امینی. رفتم. امین امینی خبر روزنامه ها را میگذارد جلوی بهروز و میگوید تو حق نداری این فیلم را بازی کنی چون با ما قرارداد امضا کرده ای. بهروز میگوید شما که الان فیلمی در دست تهیه ندارید، با من کار ندارید و من هم که بیکارم، حالا این پیشنهاد به من شده، دارم بازی میکنم. هر وقت شما داستانی داشتید و نقشی به من پیشنهاد کردید، حتی اگر لازم باشد این کار را ول میکنم و میایم. امینی که عصبانی است میگوید نخیر، این حرفا نیست، تو زده زیر قرارداد محضری و بهروز را تهدید میکند. بهروز میگوید هر کاری دوست دارید بکنید. سرم را انداختم پایین و آمدم بیرون. حتی یک فیلم فارسی هم بود که قرار بود من در آن استودیو دوبله کنم، نرفتم. گفتم من دیگر نمیروم آنجا، حوصله قرولند و جر و بحث را ندارم. دزد بانک به این ترتیب تمام می شود و می رود روی پرده. جمال امید در کتاب تاریخ سینمای ایران صفحه 383 درباره این فیلم می نویسد فیلمنامه فیلم را ابتدا پرویز خطیبی نوشت و سپس فیلمبرداری از آن با شرکت چهره تازه کار با نام ادی پونتی آغاز شد. پس از فیلمبرداری و تدوین نخستین دقایق فیلم، دکتر کوشان وقتی آن را به شدت ضعیف و سست یافت، کار را متوقف و شخصاً کارگردانی آن را آغاز کرد. خطیبی از دکتر کوشان به وزارت فرهنگ و هنر شکایت برد. پس از ملاحظه صحنه‌های کنار گذاشته شده، اداره نظارت حق را به دکتر کوشان داد تا کارش را ادامه دهد. دزد بانک پس از اینکه آماده نمایش شد میبایست بلافاصله پس از گنج قارون به نمایش درآید، اما موفقیت بی‌نظیر گنج قارون و طولانی شدن زمان نمایش آن دکتر کوشان را به صرافت انداخت تا در این فاصله از تمهید گنج قارون در خصوص استفاده از صحنه‌های رنگی رقص و آواز سود برد. لذا در این فاصله وثوقی و سهیلا را فرا خواند و صحنه مورد نظرش را فیلم برداری کرد. این صحنه افزوده شده نیز در سرنوشت فیلم مؤثر نبود. لذت گناه 1344 محصول پوریا فیلم. نویسنده فیلمنامه، کارگردان و تهیه کننده سیامک یاسمی، فیلمبردار موسی ابشار، هنرپیشگان فروزان، محمدعلی جعفری، بهروز وثوقی، سهیلا تقی ظهوری و ناصر ملک مطیعی. 35 میلیمتری سیاه و سفید. جوانی به دختر لال آسیابان ده تجاوز می کند و دختر صاحب فرزندی می شود. چندی بعد جوان با دختر کت خدا ازدواج می کند، اما او نازاست. به همین دلیل جوان به سراغ دختر لال می رود تا فرزندش را از او بگیرد. دختر که تحت حمایت پزشک دهکده است از دادن بچه خودداری می کند. جوان بچه را می دزدد. دختر جوان را با تیر می زند و بچه در آب رودخانه می افتد. دختر از شدت هیجان به حرف می آید و پزشک دهکده کمک می کند تا فرزند را نجات دهد. بهروز در استودیو شهاب مشغول دوبله کردن فیلم انسان هاست. فروزان هنرپیشه معروف آن روزها که در این فیلم بازی کرده گاهی به استودیو سر میزند تا شاهد دوبله نقش خودش باشد. گویا دختر برادر کسمایی مدیر دوبلاژ جای فروزان حرف میزده. بهروز هم جای یکی از شخصیت‌های فیلم صحبت میکند. فروزان میآمد و میرفت تا اینکه کم کم با هم آشنا شدیم. میدانست که من تازه شروع کردم به بازیگری و چند تا فیلم هم کار کردم. یک بار بعد از کار با هم رفتیم کافه‌ای، نشستیم قهوه‌ای خوردیم. بعد فروزان گفت بازی در فیلمی به ام پیشنهاد شده به اسم لذت گناه. اینها دارن دنبال یک نفر می‌گردند که نقش منفی فیلم را بدهند بهش. تعدادی از هنرپیشه‌های مشهور آن زمان در این فیلم بازی می‌کنند. در ضمن سیامک یاسمی، پسر رشید یاسمی، ادیب معروف در آن سال‌ها کارگردان مطرحی است. فروزان جریان را به سیامک یاسمی میگوید. او هم بهروز را به دفتر استودیو میخواند و با هم حرف میزنند. هنوز سبیلم را نزده بودم. گفتند همین جوری خوب است، بگذار سبیلت بلند شود. گروه برای فیلمبرداری راهی کرمانشاه می شود. جعفری گرفتار کار بازی در تئاتر است. قرار می شود پس از تمام شدن کارش با بهروز بروند محل فیلمبرداری کرمانشاه. من حالا فقط اسم آقای محمدعلی جعفری را شنیدم و هنوز از نزدیک او را ندیدم. می‌دانستم هنرپیشه درجه یک تئاتر است و خیلی هم مشهور. از هم بازی شدن با او و نیز ناصر ملک مطیعی که در سینمای فارسی هنرپیشه ایده‌آلم بود و تمام فیلم‌هاش را دیده بودم و کارش را دنبال می‌کردم خیلی خوشحال بودم. بهروز وقتی قرارداد را با دستمزد 8,000 تومان می‌بندد، می‌رود استودیوی دوبله و ماجرا را با خوشحالی برای همکارانش تعریف می‌کند. همه می‌گویند خیلی مواظب باش بهروز که داری می‌روی تو این فیلم بازی می‌کنی. می‌پرسد چطور مگر؟ می‌گویند اولا که سیامک یاسمی فروزان را خیلی دوست دارد و در مورد او عجیب متعصب است. دوم اینکه جعفری هنرپیشه قدیمی و قوی تئاتر است و نگاهش نفوذ غریبی دارد. تو سعی کن تو چشمهاش نگاه نکنی، چون اگر به چشمهاش نگاه کنی بازیت یادت می رود. جعفری گویا عادت داشته حین بازی وقتی با کسی حرف می زده تو چشمهای طرف خیره می شده است. خلاصه بد جوری تو دل ما را خالی کردند. با خودم فکر کردم اگر این طور باشد که خیلی بد می شود. حالا فروزان هم با من خیلی صمیمی و دوست شده، کارگردان هم که روش تعصب دارد. این هیچی، با نگاه و چشمهای جعفری چه کار کنم؟ حالا بیا درستش کن. مرسی آقای رحیمی، بذاریم بقیه داستان این فیلم که لذت گناه و ماجراهای جالبی که درش هست و تعریف کرده آقای بهروز وسوقی رو برای دوشنبه.
خواهش میکنم. بسیار
روز شما بخیر و تعطیلات خوبی داشته باشید شما و شنوندگان عزیز. تا دوشنبه که ساعت 10 منتظرند.
و همچنین خدا
حافظ.
خدا میگم.